تا برای امروز رو با یک موضوع عجیب و شاید طنز آغاز کنیم. کمبود سرویس های بهداشتی، جدیدترین نگرانی مسئولان آمریکایی برای جام جهانی. بر اساس گزارش ها در حال حاضر تنها یک سرویس بهداشتی به ازای هر 8500 شهروند وجود داره و این در شرایطیه که 1.2 میلیون هوادار قراره در طول مسابقات وارد استانها یا همون ایالتهای مختلف آمریکا بشن. از طرفی حتی در روزهای عادی همین نسبت برای ساکنان محلی چالش برانگیزه، چه برسه به زمان جام جهانی 2026. اخیراً شورای شهر نیویورک طرحی رو ارائه کرد که از مسئولان شهری میخواد یک برنامه رسمی برای گسترش دسترسی به سرویس‌های بهداشتی پیش از جام جهانی 2026 تدوین کنند. در این راستا اعضای شورا اشاره کردند که در حال حاضر مکان‌های پرطرفداری مثل بوستان برایانت با صف‌های طولانی مواجهند و افزایش تعداد هواداران فوتبال احتمالاً باعث میشه سیستم موجود از کار بیفته. در جام جهانی پیش رو شاهد حضور برادرانی خواهیم بود که در تیمای مختلفی قراره به میدون برن و حتی شاید با هم تقابل‌های جذابی هم داشته باشن. برادرانی که ملیت‌های مختلفی رو نسبت به هم پذیرفتن که این مسئله میتونه یکی از پدیده‌های جالب و احساسی این جام هم باشه. به عنوان مثال به برادران دوئه اشاره کنیم که دزیره قراره در ترکیب تیم ملی فرانسه به میدون بره و برادرش گوئلا عضوی از نارنجی‌های آفریقا یعنی ساحل آج باشه، یا برادران ویلیامز که یکی مثل نیکو مثل یورو عضوی از تیم مدعی اسپانیا است و اینیاکی هم مهره‌ای مؤثر در ترکیب تیم ملی غانا و یکی از شاگردان کیروش در جام جهانی. برادران سوتار رو هم داریم که جان برای اسکاتلند و هری برای استرالیا به میدان خواهند رفت، یا برادران کالولو که پیر عضوی از تیم فرانسه است و جد اون در ترکیب تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو به میدان خواهد رفت. البته پیش از این در جام‌های جهانی قبلی سابقه چنین تقابل‌های ما بین دو برادر وجود داشته که شناخته شده ترین نمونه رویارویی برادران بواتنگ در دو دوره متوالی جام جهانیه، در جایی که ژروم برای تیم ملی آلمان و کوین پرینس برای غنا مقابل هم قرار گرفتن. برادرانی از پدری غنایی و مادری آلمانی، این برای نخستین بار بود که دو برادر مقابل همدیگه به میدون می‌رفتند و حالا ممکنه چنین تقابل‌هایی به ویژه در مراحل حذفی این بار در جام جهانی 2026 تکرار بشه. اما از یک اظهار نظر عجیب از یک اسطوره یا ستاره اسبق فوتبال جهان هم در این بخش یاد کنیم. مارکو فان باستن، ستاره گلزن و اسبق لاله‌های نارنجی که در کمال شگفتی در مصاحبه‌ای با اسپورت مدیاست فاش کرد که در جام جهانی 2026 از تیم ملی کشورش حمایت نمی‌کنه. دارنده سه توپ طلای اروپا میگه در جام جهانی طرفدار کارلو آنجلوتی و در واقع تیم ملی برزیل. او البته در این مصاحبه از وضعیت حال حاضر فوتبال ایتالیا هم که زمانی در اون توپ می‌زد انتقاد کرد. و بالاخره نگاهی داشته باشیم به قوانین سفت و سختی که یکی از میزبانان مشترک جام جهانی برای بازیکناش که نامزد حضور در جام هستند در نظر گرفته. فدراسیون فوتبال مکزیک در تصمیمی سختگیرانه و جنجالی اعلام کرده هر بازیکنی که برای حضور در اردوی تیم ملی در مکزیکو سیتی حاضر نشه و باشگاهش رو به تیم ملی ترجیح بده شانسی برای حضور در جام نداره. این در حالیه که زمان برپایی اردوی آستک ها خارج از پنجره تعریف شده یه فیفاست و حالا تداخل این اردو با حساس‌ترین مسابقات باشگاهی توپ رو به زمین بازیکن انداخته و اونا رو در سر دوراهی تصمیم قرار داده. ظاهرا خاویر اگیره سرمربی کهنه‌کار مکزیک در این تصمیم نقش داره که با واکنش تند باشگاهی چون تولوکا و چیواس مواجه شده. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
اما پنجشنبه اعلام فهرست اولین حریف تیم ملی فوتبالی کشورمون در جام جهانی، سرمربی تیم ملی نیوزیلند روز پنجشنبه هفته جاری فهرست نهایی خودش رو برای جام جهانی 2026 اعلام خواهد کرد. نخستین فهرست تیم ملی نیوزیلند برای حضور در جام جهانی فوتبال پنجشنبه هفته جاری اعلام خواهد شد. دارن بیزلی سرمربی نیوزیلند قرار هست ساعت 11 صبح روز 14 می در ورزشگاه ادن پارک فهرست نهایی 26 نفره خود رو برای حضور در جام جهانی آمریکا معرفی کنه. نیوزیلند یکی از رقبای تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی محسوب میشه و یکی از نخستین کشورهایی خواهد بود که فهرست نهایی خود رو برای مسابقات جام جهانی اعلام خواهد کرد. گفتنی است تا 12 خرداد ماه تیم ها فرصت دارن تا لیست نهایی خودشون رو برای فیفا ارسال بکنند. بریم بخش بعدی رو بشنویم. همچنان با ویژه برنامه یک جهان یک جام همراه شما هستیم.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. دعوت میکنم امروزم همراه باشید با مرور بر تاریخچه رقابت‌های جام جهانی فوتبال و این برنامه مسابقات 1990. سال 1978 در حاشیه جام جهانی فوتبال در آرژانتین ایتالیا برای میزبانی جام جهانی 1990 اعلام آمادگی کرد. شوروی رقیب جدی ایتالیا برای میزبانی جام جهانی 1990 بود که با 5 رای در مقابل 11 رای ایتالیا به خواسته خود نرسید. ایتالیا که پیش از این سال 1934 هم میزبان جام جهانی بود، این بار به لطف رقابت‌های با کیفیت سری آ که مملو از ستاره‌های بزرگ دنیا بود و با استفاده از فناوری‌های نوین پخش تلویزیونی یک دوره متفاوت رو در تاریخ جام جهانی رقم زد. بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان بازی‌های جام جهانی 1990 رو دنبال کردند و حامیان مالی فیفا برای دیده شدن کنار زمین در طول یک ماه برگزاری این جام رقمی نزدیک به 20 میلیون دلار هزینه کردند. برای شرکت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1990 116 کشور نام‌نویسی کردند و سهمیه‌ها نسبت به دوره قبل تغییری نکرد. تاریک‌ترین نقطه مسابقات مقدماتی جام جهانی در گروه 3 منطقه آمریکای جنوبی به وقوع پیوست. روز 3 اوت سال 1989 برابر با 22 مرداد 1368 دیدار رفت پرحاشیه برزیل و شیلی در شهر سانتیاگو با تساوی 1-1 پایان یافت. بعد از این بازی فیفا چند تن از بازیکنان و کادر فنی شیلی را محروم کرد. مسابقه برگشت این دو تیم که اهمیت زیادی داشت در ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو انجام شد. این بازی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، اما در نیمه دوم یکی از تماشاگران مواد مخترقه رو به پشت دروازه شیلی پرتاب کرد. روخاس دروازه‌بان شیلی در حالی که آسیب ندیده بود دست به شبیه‌سازی زد و خود رو به زمین پرتاب کرد و سایر بازیکنان شیلی هم جنجال به پا کردند و زمین بازی رو به قصد اعتراض ترک کردند. در حالی که تا قبل از این اتفاق برزیل با تکل کارکا از شیلی جلو بود، اما فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دنبال این اتفاق برزیل 2-0 برنده اعلام کرد و فدراسیون شیلی هم ضمن محکوم شدن به پرداخت 12,000 دلار از شرکت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 محروم شد. در قاره اروپا فرانسه که دیگر میشل پلاتینی را همراه خود نداشت، با نزولی فاحش پایین‌تر از یوگسلاوی و اسکاتلند به جام جهانی نرسید. روز 8 ژوئن سال 1990 برابر با 18 خرداد 1369 بازی افتتاحیه جام جهانی بین تیم‌های ملی آرژانتین و کامرون با حضور بیش از 73,000 تماشاگر در ورزشگاه سان سیرو انجام شد. در این بازی تیم 9 نفره کامرون با تکل اومانبیک آرژانتین مدافع مقام قهرمانی را شکست داد و نخستین شگفتی را رقم زد. آرژانتین در ادامه بازی‌های این گروه در حالی که نستور پومپیدو دروازه‌بان خودش را به علت مصدومیت در بازی با شوروی از دست داد، توانست با 3 امتیاز به سختی به عنوان تیم سوم گروه به مرحله 1/8 نهایی صعود کنه. تیم ملی هلند قهرمان جام ملت‌های اروپا در سال 1988 در نگاه اول یکی از مدعیان جام جهانی 1990 بود، اما با عملکردی بسیار ضعیف با 3 تساوی در مرحله اول برابر مصر، انگلیس و جمهوری ایرلند در مرحله 1/8 نهایی در رقابتی که درگیری و اخراج رودی فولر و فرانک ریکارد بسیار به چشم آمد، 2-1 مغلوب آلمان غربی شد و بدون برد با جام ودا کرد. یکی از بازی‌های مهم مرحله کشف نهایی جام جهانی مساف برزیل و آرژانتین بود. آرژانتین با پیروزی 1-0 برابر برزیل یکی از شگفتی‌های دیگر جام را رقم زد. رقابت دیدنی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی بین کامرون و انگلیس در ورزشگاه جوزپ ماتسا انجام شد. روژه میلا و همبازی‌هاش در تیم ملی کامرون با توقف در مرحله 1/4 نهایی با جام ودا کردند. تکلیف هر دو بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی 1990 در ضربات پنالتی مشخص شد. ایتالیا که قبل از بازی با آرژانتین دروازه‌اش بسته مانده بود، در جدال با مردان سرزمین نقره در شهر ناپل 4-3 شکست خوردند و به دیدار پایانی نرسیدند. تیم ملی آلمان غربی هم رقیب سنتیش را 4-3 در ضربات پنالتی شکست داد تا فرانس بیکنبور دومین بار پیاپی با حضور در رأس کادر فنی ژرمن‌ها این تیم را به دیدار پایانی جام جهانی برسونه. در مسابقه ردبندی رقابت‌های جام جهانی 1990 ایتالیا 2-1 انگلیس رو شکست داد تا حداقل به حق خود که مقام سوم بود برسه. دیدار پایانی جام جهانی 1990 مسابقه تکراری 4 سال قبل در مکزیک بود که این بار روز 17 تیر سال 1369 در ورزشگاه المپیک روم برگزار شد. در این مسابقه آلمان غربی روی یک ضربه پنالتی بحث برانگیز که ادگاردو کودسال داور مکزیکی اعلام کرد با تک گل آندریاس برمه به پیروزی 1-0 رسید و مقام قهرمانی جام جهانی را کسب کرد. آرژانتین با اخراج گوستاو دزوتی و مونزون شب تلخی رو توأم با اشک‌های فراموش نشدنی دیگو مارادونا سپری کرد. شنوندگان محترم، از توجه شما به این بخش از برنامه سپاسگزارم. تا فردا و مرور دوره دیگری از رقابت جام جهانی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، امیدوارم این بخش رو هم پسندیده باشید. اما همچنان حضور یا عدم حضور تیم ملی فوتبالی کشورمون در رقابت‌های جام جهانی محل بحث هست، محل حرف و حدیث هست. در همین خصوص رسانه رسمی فدراسیون فوتبال نوشت قطعا در جام جهانی شرکت می‌کنیم، در شرایطی که حواشی زیادی درباره حضور یا عدم حضور تیم ملی در جام جهانی 2026 به دلیل کارشکنی احتمالی میزبان بازی‌ها مطرح می‌شود، رسانه رسمی فدراسیون فوتبال بار دیگر تأکید کرد تیم ملی که با شایستگی جواز حضور در جام جهانی را گرفت قطعا در این بازی‌ها شرکت می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده تیم ملی با صلابت، اقتدار و شایستگی موفق به کسب جواز حضور در جام جهانی شده و هیچ قدرتی از بیرون نمیتواند ایران را از حضور در جامی که با شایستگی به آن صعود کرده محروم کند. با این همه اما موضع ایران مشخص است، قطعا در جام جهانی شرکت میکنیم، اما میزبان باید ملاحظات ما را در نظر داشته باشد. اگر میزبان جام جهانی رسم میزبانی را نیاموخته، ما با زبان دیگری به او میآموزیم، همان گونه که هیئت اعزامی فوتبال ایران به کانادا با اقتدار صراحت ایرانی در تصمیم گیری و عقب ننشستن از باورهای ملی را به رخ کشید، جام جهانی هم همین است. تورنمنتی که در آن شرکت می کنیم اما بدون ذره ای عقب نشینی از اعتقادات، فرهنگ و باورهایمان. این هم بخشی از گزارش رسانه رسمی فدراسیون فوتبال بود درباره حضور در جام جهانی 2026. و اما باز هم در رابطه تیم ملی میخوایم صحبت بکنیم و در واقع بریم سراغ یکی دیگر از پیشکسوتان فوتبال ایران، از مربیان جوان فوتبال ایران، فرزاد آشوبی، یکی از بازیکنان سابق باشگاه پرسپولیس و مربیان فوتبال ایران به خصوص در رده‌های پایه. فرزاد آشوبی هم در پاسخ به اینکه آیا امیدواره تیم ملی با وجود این مشکلات و چالش ها در جام جهانی نتایج قابل قبولی بگیره، گفته صادقانه بگویم نه، چون کاملا با استانداردها و پیش‌زمینه‌های لازم برای موفقیت فاصله معناداری داریم و زمانی که این را در کنار مسائل و موارد تاکتیکی و ذاتی فوتبالمان قرار بدهیم، طبیعتاً نمی‌توانیم شانس بالایی تصور کنیم. با این حال فوتبال است. به نظرم باید دلخوش به اتفاقاتی باشیم که شاید به ما کمک کند که برای اولین بار از گروهمان صعود کنیم، هرچند معتقدم که رقیب‌های خوب و سطح بالایی داریم. فرزاد آشوبی همچنین در ادامه گفته در شرایط فعلی تیم ملی از بازی‌های تدارکاتی محرومه و مسابقه درون تیمی هم باید با همه جوانب و شرایط برگزار شود. در حال حاضر در مقطعی قرار گرفتیم که فوتبال ایران با محدودیت‌ها و مشکلات مختلفی مواجه است و شاید در این وضعیت تنها راهکاری که می‌توانست برای تیم ملی مناسب باشد برگزاری همین مسابقات درون تیمی بود. قطعا هیچ بازی درون گروهی نمیتواند جای مسابقات دوستانه و به خصوص مسابقات تدارکاتی بین المللی را بگیرد، به خصوص که تیم در چنین بازی هایی با فشار واقعی مسابقه روبرو نخواهد شد. اما وقتی امکان برگزاری آن بازی ها وجود ندارد، برگزاری این دو مسابقه تنها راه بود. خیلی ممنونم، همچنان با افتخار همراه شما هستیم با ویژه برنامه یک جهان یک جام. بریم بخش بعدی برنامه امروز رو بشنویم و برمیگردیم با شما. هست
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خب در این برنامه میخواییم درباره جذاب‌ترین سوال دنیای فوتبال صحبت کنیم، اینکه در جام جهانی 2026 کدوم تیم‌ها واقعاً شانس قهرمانی دارند، چه تیم‌هایی فقط پرستاره‌ان و چه تیم‌هایی واقعاً شخصیت قهرمانی دارند و اصلاً و مهمترین که معیار قهرمان شدن در فوتبال امروز چیه؟ ببینید، واقعیت اینه که برای قهرمانی فقط ستاره داشتن کافی نیست. وقتی درباره مدعیان قهرمانی جام جهانی حرف میزنیم، خیلی ها سریع نام چند تیم بزرگ رو تکرار میکنن: برزیل، آرژانتین، فرانسه، اسپانیا، انگلیس یا آلمان. اما واقعیت فوتبال امروز اینه که قهرمانی فقط با اسم و ستاره به دست نمیاد. فوتبال مدرن فوتبال ساختاره. تیمی قهرمان میشه که سه ویژگی مهم داشته باشه: اول ثبات فنی، دوم عمق ترکیب. یعنی چی؟ یعنی تیمی که در تمام پست‌ها چند بازیکن تراز اول و همسط داشته باشه، و سوم شخصیت روانی در مسابقات بزرگ. ببینید، در جام جهانی تیم‌ها فقط با فوتبال زیبا قهرمان نمیشن. باید بلد باشن تحت فشار بازی کنن. باید بتونن در روز بعد هم نتیجه بگیرن. باید بتونن بازی 1-0 رو حفظ کنن. و مهمتر از همه، باید تیمی باشن که از بحران نترسن. مثلا فرانسه در سالهای اخیر دقیقاً چنین تیمی بوده. حتی وقتی چند بازیکن اصلیش مصدوم شدن، باز هم ساختار تیم از هم نپاشید. چرا؟ چون فوتبال فرانسه فقط وابسته به یک ستاره نیست، وابسته به سیستمه. یا آرژانتین بعد از سالها ناکامی بالاخره یاد گرفت که فقط با احساسات نمیشه قهرمان شد. اونا در جام جهانی 2022 قطر نشون دادن که تیم بودن مهمتر از نام هاست. و این دقیقا همون نکته‌ایه که باید درباره مدعیان جام جهانی 2026 هم در نظر بگیریم. ممکنه تیمی پر از فوق ستاره باشه اما شخصیت قهرمانی نداشته باشه و برعکس تیمی شاید کم سر و صدا باشه اما در جام جهانی تبدیل به ماشین نتیجه‌گیری بشه. ما در برنامه آینده در خصوص اصلی ترین مدعیان قهرمانی جام جهانی بیشتر صحبت میکنیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اگر خاطرتون باشه طی چند روز گذشته با شما یه چالش رو آغاز کرده بودیم درباره 11 مرد نهایی ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمون در جام جهانی 2026. از دید شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی تیم ملی فوتبال کشورمون، خب راجع به دروازه‌بان ها صحبت کردیم تا به اینجا، مدافعان سمت چپ و راست خط دفاعی کشورمون صحبت کردیم، نظرات شما رو شنیدیم، درباره مدافعان میانی صحبت کردیم، در برنامه گذشته هم فکر میکنم راجع به بازیکنان هافبک میانی یا همون هافبک دفاعی صحبت کردیم که حتما در ادامه برنامه ها به خصوص در چند روز آینده از نظرات شما بیشتر آگاه خواهیم شد. اما امروز هم تو این برنامه قصد داریم به وینگرهای سمت چپ تیم ملی فوتبال کشورمون بپردازیم، جایی که به شدت تو فوتبال امروز تاکید ویژه‌ای سرمربیان نوآماشنای دنیای فوتبال روی این خطوط دارند، چه وینگرهای چپ چه وینگرهای سمت راست، بازیکنانی که در واقع دو گوشه سمت راست و چپ تیم ملی قرار میگیرن جلوتر از هافبک‌های میانی. حالا شاید در گذشته در سیستم 3-5-2 به این وینگرها پیستون میگفتن که مدام در حال رفت و آمد بودن، به هر شکل تو فوتبال امروز از وینگر به اونها نام برده میشه. ما سمت چپمون مهدی قایدی رو داریم، بازیکنی که فوق‌العاده رو الان در باشگاه نصر امارات کار میکنه، سالها در استقلال فوق‌العاده خوش درخشید در تیم ملی فوتبال کشورمون همینطور، و البته جا داره که باز هم درخشش بیشتری از خودش به نمایش بگذاره به خصوص در رقابت‌های جام جهانی. محمد محبی باز هم دیگر وینگر بوشهری تیم ملی فوتبال کشورمون که اتفاقا محبی هم در باشگاه استقلال بود، البته الان در فوتبال روسیه داره باشگاهی خودش رو دنبال میکنه که به نظرم میتونست با انتخاب بهتر حتی سطح بالاتری برای فوتبال باشگاهی خودش در نظر بگیره. محمد محبی، همینطور مهدی ترابی که سالها فوق‌العاده داره کار میکنه در سمت چپ زمین، حالا در باشگاهی پرسپولیس و تراکتور به خصوص تو این سالها فوق‌العاده بوده، یکی از بازیکنان مؤثر لیگ برتر فوتبال کشورمون بوده، در جام مختلف نتایج خوبی رو، گل‌های خوبی رو رقم زده برای تیم‌هایی که داره براشون بازی میکنه، در تیم ملی هر زمان به بازی گرفته شده بهترین خودش رو به نمایش گذاشته. از مهدی هاشم نژاد صحبت بکنیم در باشگاه تراکتور، یه جوونی که خوش درخشیده و امیدواره که بتونه نظر امیر قلعه‌نویی رو در نهایت جلب بکنه برای حضور در لیست نهایی و 26 نفره تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی. علیرضا جهانبخش کاپتان تیم ملی فوتبال کشورمون که البته علیرضا میتونه هم سمت راست بازی بکنه هم سمت چپ بازی بکنه، در زمان کارلوس کیروش بیشتر سمت چپ بازی میکرد، علیرضایی که سالها در فوتبال هلند بازی کرد و آقای گل لیگ فوتبال هلند شده، در فاینورد بازی کرد، در برایتون در لیگ برتر انگلیس بازی کرد، یکی از بازیکنان گران قیمت برایتون بود، باعث افتخار برای فوتبال ایران بود. علیرضا جهانبخش این روزها هم در دندر بلژیک، یکی از تیم‌های پایین جدولی بلژیک، داره فوتبال باشگاهی خودش رو دنبال میکنه. البته تو آخرین بازی ها دوچاری یه مصدومیت جزئی هم شد، البته جای نگرانی خاصی نبود، گفته شد که علیرضا جهانبخش قطعا به جام جهانی خواهد رسید و تیم ملی رو میتونه همراهی بکنه. ما علی قلی‌زاده رو هم داشتیم که علی قلی‌زاده رو متاسفانه به دلیل پارگی ربات صلیبی از دست دادیم. به هر شکل سمت چپ زمین وینگرهای فوق‌العاده خوش تکنیک خوش سرعتی داریم که هر کدامشون که بتونن در ترکیب قرار بگیرن میتونن برای ما موثر باشن. و البته دوست داریم که نظر شما رو بدونیم از طریق سامان پیامکی 3306، تنها راه ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز، که به نظر شما کدام یک از این وینگرها میتونه در ترکیب ثابت تیم ملی فوتبال کشورمون قرار بگیره. امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تشکر از همکاران بسیار ارجمندم، نوید جولایی عزیز، تهیه کننده خویسو، کار بلد و درجه یک ویژه برنامه یک جهان یک جام، و همه همکاران خوبم، با این امید آرزو که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا و برنامه دیگر با همه شما خداحافظی میکنم. ایام بکام و خدا نگهدار. بلندای کوه و شهرهای دریا، ما یه تیمیم با خم میریم تو رویا، عشق واقعیت با اسم و امید، پرچم ایران رو میبریم تو خوشی، قهرمانی قسم به دوش، با قلبی پر از عشق به پیش و خروش، مدال ها در دست، با عشق و ایمان
هفته 36 لیگ برتر انگلیس
همراه با رادیو ورزش.
توی ارسال قشنگ و توی دروازه، توی دروازه، قفل دروازه شکسته شد.
تاتنهام هاتسپرز لیز یونایتد، دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 22:30.
یه پاس بلند، یه ضربه سر عالی و توی دروازه.
تلاش شاگردان ویزربی برای افزایش فاصله از منطقه سقوط. انگیزه لیدزی ها برای کسب اولین پیروزی در برابر تاتنهام در شش بازی گذشته. پخش زنده دیداری از هفته 36 لیگ برتر انگلیس تاتنهام هاتسپرز لیدز یونایتد، دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 22:30.
از رادیو ورزش
و برنامه کاربردی ایران صدا.
زردی